جواب اول فقط ظلم و عدالت که همیشه خوب و یعنی به تعبیر دیگر به تعبیر دقیق تر فقط عنوان عدالت که بدون هیچ قیدی حسن است و عنوان ظلم است که بدون هیچ قیدی قبیح است. اما هر فعل دیگر رو بگید با یه قیودی مصداق عدل یا ظلم میشه. اینطوری بگید بهتر. به تعبیر دیگر عدالت و ظلم بدون قید حسن و قبح دارن، افعال دیگر به اقتضاء قیودی که پیدا می کنن مصداق عدل یا مصداق ظلمن و لذا میشن یا حسن یا قبیح. بله درسته. اما حالا نکته اینجاست، ما از کجا بدانیم این فعل با چه قیدی میشه حسن یا قبیح؟ در مقام کشف از عقل و شرع استفاده میکنیم. ولی اینکه عرف چی میگه، ملاک عرف نیست. مثلا
چه اینطور بگیم که همه افعال که حسن محسوب میشه مصداقی از عدالت؟
همینطور بله. هر فعلی که حسن است چون مصداق عدالت است حسن است، هر فعلی که قبیح است چون مصداق ظلم است. ولی اینو توجه داشته باشید، نکته جواب دومی که داشتیم اینه که بعضی افعالی که مثل دروغ گفتن، اینا قتل، دروغ گفتن، اینو ذاتاً قبیحن، همیشه هم قبیحن، اما یه وقت در مقام عمل یه تزاحمی صورت گرفته چاره نداریم. مثلا فرض بکنید دشمن یه تعدادی نیروهای خودی رو سپر قرار داده، داره میاد وارد شهر میشه. شما تنها رایی که داری برای اینکه دشمن رو از بین ببرید اینه که اول نیروهای خودتون رو که سپر دشمن اینا رو بکشید. اگر نکشید دشمن میاد شهر رو اشغال میکنه، جنایت هایی میکنه که دیگه قابل جبران نیست. اگر بکشید خب کار قوی انجام دادید، میشید قاتل. قاطر نه قاتل. یک کسی میگفت من یک کتابی خوندم، نمیدانید چه کتابیه، اسمش برهان قاطره. حالا برهان قاطع رو خونده بود؟ برهان قاطر، برهان قاطع مالکیه؟ نویسندش کیه؟ ده خداست دیگه. بله زهره ده خداست. خلاصه اینجا عقل میگه کشتن این افراد قبیحه، ولی نکشتنشون باعث یک امر قبیح تری میشود، لذا حق دارید این رو بکشید، لذا میتونید نیروی خودی رو قربتن الالله به قتل برسانی، شهید هم میشن. بله هم اونا ثواب میبرن هم ما که اونا رو کشتیم. بله بله ببین، خدای سبحان احکامی رو که وضع کرده وقتی میگه واجبه یا مستحبه، حتما این فعل حسنه که یا واجبه مستحبه. وقتی میگه حرامه یا مکروهه حتما قبیحه. اگه درجه قبحش زیاد باشه میشه حرام، اگه کمتر باشه میشه مکروه، اگه درجه حسنش زیاد باشه میشه واجب، اگه کمتر باشه میشه مستحب.
مثلا اینکه
خلق
شده
حتما
در
جای
خودش بوده، مثلا عدالت و حسنه، ولی اگر نسبت به جزء دیگه آسیب برسونه
قبیح دیگه. یعنی شر کسی به کسی، مثلا حیوانی به حیوان دیگه ظلم کرد، ظلم قبیحه. اما حالا فعل قبیحه صرف نظر از که فاعلش کیه. اگر فاعلش حیوانی است که مثلا مجازات نمیشه اگر ما قبول نداشته باشیم که حیوانات هم محشور میشن. اگر بگیم نه ازل وحوش و حشرت، حیوانات هم محشور میشن، خب بعضی حیواناتی که ظلم میکنن مجازات میشن به خاطر اینکه در عالم تکوین یک ظلمهای ازشون سر زده. به هر حال همین احکام وقتی یه وقت در مقام عمل این احکام با هم تضاهم پیدا میکنن، مثلا یه واجبی با یک حرامی با هم تضاهم پیدا میکنه. حفظ جان واجب است، خوردن میت حرام است، باید ببینید کدوم مهمتره. اون اهم مقدم بر مهم میشه عملا، نه اینکه حکم خدا تغییر پیدا کنه، نه حکم خدا ثابته ولی عملا شارع مقدس و عقلم هر دو اجازه دادن شما فعل قبیح رو انجام بدید برای اینکه فعل قبیح تر انجام نگیره.
شما فرمودید با وقت این حکم دامن این حکم
تو
خدا هست،
یعنی
چه
زمانی
ممکنه استفاده کنید
که تغییرش آیه به
منافع شخصی ما ارتباط پیدا
کنه؟ نه تا زمانی که در البته اینا دیگه تشخیصش به عقله. یعنی یه وقتی کسی مثلا فرض کنید میگه که من فرض کنید حفظ اموال من واجبه، دادن خمس یعنی یه پنجم مالم رو دادن ضرره، پس من برای حفظ مالم خمس ندم. نفقه زن و بچه بر من واجبه، رباخاری مثلا پول بدم ربا بگیرم پولام زیادتر میشه، پس این میشه نه. شارع مقدس اومده حسن قبه ها رو مشخص کرده برا ما، عرض کردم از طریق عقل و شرع حسن قبه ها مشخص شده. حالا اگر خود این حسن قبایی که شارع مشخص کرده در مقام عمل تضاهم پیدا کردن بین خودشون تضاهم شد، اهم بر مهم مقدمه.
اگه دانشوی دیر بیاد و استاد اگه من خونم دور بخواب خیلی دورم نمیشه، اگه که راستش رو بگه مطمئنه نور ازش کم میشه، این دیگه مثال داره.
خب بله نباید این این
خب بگه دیگه خونم دوره. خب بله ضرر خب ضرر میکنه.
خب نه باشه ضرر کنه، دفعه دیگه به موقع بیاد. توجه دارید راستشو بگه، بگه مثلا فرض کنید من آره خوابم مونده. خب نه خب هر ضرری که در این مجوز نمیشه گردم. حالا مشکلات دانشگاهی تو رو من حل نکنم، اونو دیگه خودتون.
آقای مطهری میفرمایند که دروغ‌های ما دروغی که اجازه دادن در واقع دروغ مصلحت‌آمیزه، ولی اکثرا دروغ منفعت‌آمیز.
آره احسنت، بین مصلحت و منفعت باید فرق بذاریم. بعضیا منافع شخصی خودشو نظام نگاه میکنن. ببین در به تعبیر دقیق‌تر شارع مقدس مقاصدی رو تعیین کرده، اون مقاصد مهمن. مثلا حفظ جان، حفظ دین، توجه دارید اینو یه مقاصدی است. اگر دیدید تضاهم پیدا کرد ببینید کدامش در راستای اون مقاصد شریعت مهمتره، اونو حفظش کن، دیگری رو میتونید موقتا تعطیل کنید.
بحث جواب اول بخواییم بیان کنیم، باید بگیم که اون فعل که حالا مصداقشو که بخواییم بگیم مصداق عدالت یا ظلمه بر اساس قیودش باید در نظر بگیم، میگه یعنی این قیوده که شرطش میکنه که اگه این قیوده داشته باشه
درست. درست. یعنی جواب اول میگه هر فعلی با قیودش یا مصداق حسن یا قبیح، اگر مصداق حسن بود همیشه حسن است، اگر مصداق قبیح باشد همیشه قبیحه. اما جواب دوم میگه نه لازم نیست قیودو بیاری، دروغ گفتن قبیحه، همیشه هم قبیحه. اگر یه وقتا قبحش میره از باب تضاهم در عمله، تا تضاهمی صورت نگرفته نباید دروغ رو بگید. دروغ اصلا یعنی هم موقع هم که تضاهم دروغ میگی داره قبیحه انجام میدید، کار قبیحی است. ولی چون اگر کار قبیح انجام ندید کار قبیح تر انجام میگیرد، مجازید کار قبیح انجام بدید. نه نه نتیجهش یکیه، نتیجه هر دو میگه میتونید دروغ بگید، اما حیثیت تحلیلی تحلیلش فرق کرد. جواب اول میگه میتونید دروغ بگید، چون دروغ با قیودی که دارد، این دروغ با قیودی که دارد اصلا قبیح نیست. اولی میگه میتونی دروغ بگید ولی قبیح ها که دروغ داری دروغ میگید، ولی چاره ای نداری در مقام عمل دروغ نگید، یه کار قبیح تری اتفاق میفته. آره یعنی در واقع بدون قید، جواب دوم میگه بدون قید حسن قبح ذاتیه، اولی میگه نه با قید حسن قبح ذاتیه، ولی هر دو حسن قبح ذاتی رو قبول دارن. خیلی خوب، ما به لطف الهی تا اینجا تونستیم مباحثی مثل اثبات وجود خدا و صفات خدا و توحید خدا رو بحث کنیم. یعنی مهمترین مباحث زیربنایی در دانش کلام و عقاید عبارت است از اثبات خدا، توحید خدا و صفات الهی. صفات ثبوتیه، سلبیه، ذاتیه و فعلیه. بعد از این مباحث نوبت میرسه به افعال الهی. خب افعال الهی چیه؟ چه چیزی فعل خداست؟ طبق بحثی که در توحید افعالی خدمتون داشتیم و مفصلم بحث کردیم، تمام ما سوى الله فعل الهی است. همه هر چه غیر خداست فعل خداست، آن چه غیر خداست فعل خداست. از عالم مجردات تام گرفته مثل ملائکه تا عالم انسان‌ها، تا عالم حیوانات، تا عالم نباتات و تا عالم جمادات، از خاک و شن و سنگ و اینا گرفته تا درختان و حیوانات و انسان و ملائک، همه فعل خدا. درست؟ حتی کارهایی که این ملائک انجام میدن، کارهایی که انسان ها انجام میدن، این کارهای اونا هم مستند به خدا هست. خلاصه همه چی غیر از خدا فعل خداست. خب حالا یعنی چی؟ یعنی ما وقتی در کلام از افعال الهی بحث میکنیم بعد از همه چی بحث کنیم؟ مثلا بیایم از جن هم بحث کنیم، از نرون ها و عصب های مغز هم بحث کنیم، از الکترون هم بحث کنیم؟ خب اگر اینطور باشه دیگه فیزیک و شیمی و زیست شناسی همه اینا میشن جزء علم کلام دیگه، علمی دیگه نمیمونه. اگر از اینا بحث نکنیم پس اینا افعال الهی هستن یا نیستن؟ هستن. خب باید بحث کنیم. اگر بحث کنیم دیگه فیزیک و شیمی همه میشه زیر مجموعه علم کلام. اینو توجه داشته باشید، ولی که این اشکال برطرف بشود، در علم کلام وقتی از افعال الهی بحث میشه درباره احکام کلی افعال الهی بحث میشه. یعنی افعال کلی جهان، احکام کلی جهان، احکام کلی انسان. قرار نیست همه بحث‌های جهان رو بحث کنیم. یعنی جهان شناسی خودش یک دانش مستقله، انسان شناسی خودش یه دانش مستقله. حالا اگر شما انسان شناسی رو با روش تجربی به دست آوردید میشه آنتروپولوژی، خودش دانش، بلکه چندین دانش. اگر با روش عرفانی به دست آوردید میشه انسان شناسی عرفانی. اگر از قرآن و سنت استفاده کردید میشه انسان شناسی دینی. اگر عقلی به دست آمد میشه انسان شناسی فلسفی. یعنی حتی انسان شناسی دینی باز جزء علم کلام نیست. علم کلام احکام کلی انسان رو بحث میکنه، جهان رو بحث میکنه. احکام کلی مثل چی؟ مثل این که تمام انسان و تمام افعالش در قلمرو قدرت الهی است. اینو میگه. خیال نکنید آدمی که میتواند یک کار خارق العاده انجام بده، مثلا شبیه سازی کنه، حالا از کارهای ساده معمولی گرفته، فرض کنید یک کتاب می نویسه، یک گلدون درست کرده، این کار بشر دیگه، یک کتاب نوشته، یا یک ابر رایانه تولید کرده، اصلا تونسته یک کامپیوتری تولید بکنه که در کمترین زمان محاسبات بسیار ریز رو بسیار دقیق برای ما انجام بده. کار بشره. نانو تکنولوژی تولید بکنه، بیوتکنولوژی تولید بکنه. در کلام فقط این گفته میشه که اینو بدان ای انسان، هم خودت و اون چه انجام میدهید فعل اللهه، تحت قدرت خداست، تحت حکومت خداست، تحت بر حال علم خداست، هیچ چیزی از علم خدا و قدرت خدا غائب نیست. این هم بحثی داشتیم در صفات الهی، در افعال الهی، میخوایم این رو تأکید کنیم. حالا میبینید وارد مباحث که بشیم، میبینید خیلی از بحثا تکرار هم بحثای صفات الهیه. فقط اینجا البته یه شبهاتی مطرح میشه که آیا جبر لازم نمی آید؟ اگر همه افعال انسان در قلمرو به قدرت خدا باشه، جبر لازم نمی آید؟ اینجا یه شبهی در کلام مطرح میشه به نام شبهه جبر و اختیار. خب متکلم باید به این شبهه جواب بده. علیکم السلام. یا مثلا آیا این تحقیقاتی که ما انجام میدیم، تحقیقات نانو، این با حکمت خدا منافاتی نداره؟ این تحقیقات شبیه سازی از یه سلول بدن، اینو در یک محیطی کشت میدیم، تکثیر پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، میشه یه انسانی شبیه همون انسانی که قبلا بود. روزا چه بسا علم حالا فعلا نرسیده، ولی در آینده ممکن علم به این پیشرفت ها برسه، به قدرت بشر و علم بشر بیان از بدن یه آدمی که هنوز زنده است سلول هاشو، حالا سلول بنیادینشو مثلا جدا کنن، در محیطی کشت بکنن، تولید و تکثیر پیدا کنه، بعد رشد کنه، بعد دفعه میبینن اه مثلا یه خسروپناه تهران، یه خسروپناه نجف، یه خسروپناه مکه است، یه خسروپناه مثلا فرض کنید جای دیگه است. حالا ما اگه اجازه دادن میریم برلین و نیویورک سری میزنیم. 10 تا تجدد امثال شنیدید دیگه، گفت فلان شخص رو دیدیم عجب در کربلا بود، یه کسی گفت همون موقع ما دیدیم در در مثلا سامرا هم بود یا مکه هم بود. خب اگر بشر به اینجا رسید این کار کرد، این با حکمت خدا سازگاری داره یا نداره؟ تعارض داره با حکمت یا تعارضی نداره؟ اینا رو اینا باید جواب. به عبارت دیگر خوب دقت کنید، مباحث مربوط به افعال الهی مثل جهان یا انسان از آن جد در کلام مورد مطالعه قرار می گیرد که مربوط به صفات الهی است. ولی از اون جهت که مربوط به صفات الهی نیست، ما دیگه در دانش خودش ازش بحث میکنیم. مثلا انسان دارای نفس است و بدن، نفس انسان دارای 7 مرحله، نفس اماره، لوامه، ملهمه، عاقله، ملهمه، مطمئنه، راضیه، مرضیه است. اینو کجا بحث میشه؟ تو همون انسان شناسی بحث میشه، اینو جاش تو کلام نیست. و ولی چون هنوز ما یه دانشی به نام انسانشناسی دینی تولید نکردیم، خیلی از این بحثا میاد تو کلام. لازم نیست، ما باید یه دانشی به نام انسانشناسی دینی تولید کنیم، این بحثا مفصل در انسانشناسی بحث بشه. یا جهانشناسی، خب شما ببین در قرآن چقدر بحث درباره رتق و فتق آسمانه، زمینه، حرکت کوها هست، و تر الجبال تحسبها جامدتا و هی تمر مر سحاب و شمس و تجیل مستقر لها و دهای از این قبیل. آیا اینا رو باید تو کلام ما بحث کنیم؟ نه، اینا باید تو جهانشناسی بحث بشه، کما که شما درسی دارید به نام جهانشناسی در قرآن، جهانشناسی، انسانشناسی. اما یه حواستون باشه در کلام یه مطلب مهم گفته میشه که ما سوى الله هرچه هست عین ربط الى الله است، فعل الله هست، به تعبیر عرفا تجلی الهی هست. و اگر شما خواستید میکروب شناسی کنید، ویروس شناسی کنید و عرض کنم خدمت شما عصب شناسی کنید، اینو حواستون باشه هر چی جزئی ترین هست عالم طبیعت رو یا کلان ترین سیارات رو خواستید بشناسید، بدانید همه اینا عین ربط الی الله، فعل الله. اینو کلام میگه، اینو حتما باید زیست شناس بداند، فیزیکدان باید بداند، عصب شناس باید بداند، که وقتی داره تحقیقات ژنتیک انجام میده، تحقیقات درباره الکترون و پروتون و نوترون و امثال ذالک انجام میده، بداند اگر مثلا نوترون کاری میکنه که هسته در واقع الکترون، هسته اتم شکافته میشه و تکثیر میشه و بعد تبدیل به بمب اتم میشه، همه اینا به اذن الله ها، همه اینا به ربوبیت خداست، همه ربوبیت الهی است. لحظه به لحظه خداوند داره بر این عالم تدبیر میکنه، لذا کل عالم عین ربط الی الله. این نکته ایست که کلام میگه، ولی کلام قرار نیست بیاد الکترون شناسی، عصب شناسی، ژن شناسی، انسان شناسی، جهان شناسی اینا بکنه. میخواد در واقع دو تا کار انجام بده علم کلام. یک، تمام افعال و تمام ماسب الله فعل الله هست، عین ربط الی الله هست، این یه کاری که انجام میده. و کار دوم این که اگر فعلی از افعال الهی با صفتی از صفات الهی تعارض پیدا کرد، اینا هم باید حلش کنیم. آیا مثلا جبر لازم نمیاد؟ آیا این فعالیت ها با حکمت الهی تعارضی نداره؟ اینا رو باید ما حل کنیم، مشخص کنیم. فقط یه چند تا فعل خاص الهی هست که اینا رو در کلام به تفصیل بحث میکنن. یکی دینه، دین فعل الله و مصداق بارزش هم اسلام. یکی دیگه از افعال الهی معاده، حیات پس از مرگ. در کلام، علم کلام، بحث دین و به تبع دین نبوت و امامت، چون وقتی دین که راه هست بحث شد، خب راهنما هم باید بحث بشه. در کلام به تفصیل درباره راه و راهنما بحث میشه. دین چیست؟ راه چیست؟ راهنما کیست؟ خب اینا فعل الهی هست. هم راهنما که نبوت و امامت هست فعل الله. میگیم یجب و ان الله نسب الامامه، یجب ان الله نسب النبوه، نسب امامت و نبوت کار کیه؟ کار خداست، فعل خداست. لذا مفصل درباره نبوت و امامت بحث میشه، نبوت شناسی، امامت شناسی بحث میشه در کلام. یکی دیگه از به تعبیری ضرورت‌های عقلی در افعال الهی معاد حیات پس از مرگ. اینا رو ما بحث معاد رو در کلام مفصل بحث میکنیم، به تفصیل بحث معاد مطرح میشه. خب حالا سوال اینه، چه فرقی است بین انسان و جهان و بین دین و معاد؟ چرا در کلام دین و معاد مفصل بحث میشه ولی انسان و جهان نه، مفصل بحث نمیشه؟ همه اینا فعل الهیست. چرا میکروب شناسی مفصل در کلام بحث نمیشه، عصب شناسی مفصل در کلام بحث نمیشه؟ اینا فعل الهیه. همونطوری که دین فعل اللهه، عصب هم فعل اللهه، انسان هم فعل اللهه. چرا میگید بحث از انسان بره در دانشی به نام انسان شناسی، بحث عصب بره در دانشی به نام عصب شناسی؟ فقط از این جهت تو کلام بحث کنید که ما سوى الله فعل اللهه، همین. با صفات خدا این افعال تعارضی ندارد، همین. با حکمت خدا، با عدل الهی سازگاری دارد، تعارضی ندارد، همین. بیشتر دیگه بحث نکنید، بحث بیشترش رو بذارید تو دانش خودش. خب همین حرف رو در باید دین هم بگید، بگید همین که بگید دین فعل الله هست کافیه، نبوت فعل الله هست کافیه، امامت فعل الله کافیه. بعد دیگه بحث‌های نبوت و امامت و اینا رو دیگه برید جای دیگه دانش مستقلی براش رو باز کنید، دیگه تو کلام بحث نشن. میگه نه، اینجا فرق داره. چرا؟ چون تمام مباحث مربوط به دین، امامت، نبوت و معاد، همه مباحثشون مربوط به حکمت و عدالت الهی است. یعنی این که امام باید معصوم باشد، پیغمبر باید معصوم باشد، علم لدنی داشته باشد و و و و، این که دین باید مثلا هدایتگر باشد، جامع باشد، چه باشد، همه اینا به خاطر چیه؟ برای این که خدا حکیمه، خدا عادله، خدا هادیه. خوب دقت کنید، یعنی مباحث مربوط به معاد هم همینطوره. چرا بهشت است؟ چرا جهنم است؟ چرا طبقات بهشت و جهنم تفاوت دارن؟ چرا؟ برای اینکه خدا عادله. ببینید، یعنی بحث‌های مربوط به معاد، دین، امامت و نبوت کاملا وابستگی داره به صفات الهی. به تعبیر دیگر تمام افعال الهی از آن جهت که عین ربط الالله هستند در کلام، در کلام اسلامی بحث می شوند. همه، حتی میکروب، حتی عصب، از اون جهت که عین ربط الالله هستن باید در کلام بحث بشن. یعنی تمام افعال الهی مصداق خالقیت و ربوبیت الهی هستند، یا به تعبیری بگید در قلم رو به این دقیق تره، در قلم رو به خالقیت ربوبیت الهیه. ولی از این جهت در کلام بحث میشه. اما برخی از افعال الهی هستند که تمام مباحث آنها مربوط به صفات الهی است، مانند دین، اسلام، نبوت، امامت و معاد. کلیات این موضوعات و جزئیات اینها در قلمرو عدالت و حکمت و سایر صفات الهی هم. لذا همه مباحث آنها در کلام بحث می شود. اما بحث از مثلا جزئیات حرکت الکترون ها، حرکت اصلا، رابطه حرکت و جرم، زمان و جرم، بله همه چی فعل الله، عین و ربط الی الله، ولی این که حکمت خدا اقتضا می کند، عدالت خدا اقتضا می کند که مثلا فرض بکنید ای برابر است با ام سی دو باشد. حالا فعلا دانشمند اینو کشف کرده، ممکنه یه چیز دیگه بشه، اون میره تحقیقات تایی، ولی اینو بدانید هرچه کشف میکنید بدانید این افعال فعل الله هنها. اینو کلام میگه، اما دیگه چون فعل الله هست، عین ربط الالله هست، پس حتما الکترون به دور هسته میچرخد؟ نه، ما تحقیق باید بکنیم ببینیم میچرخه یا نمیچرخه. آیا واقعا اتم اتم است یا اتم نه اتمه؟ اتم یعنی نشکن دیگه، اتوما، توما یعنی بشکن، ای در زبان یونانی کلمه رو منفی میکنه، اتوما یعنی نشکن. قائل بودن که ما به عناصر ریزی در ماده میرسیم که دیگه تجزیه پذیر نیستن، نشکنن. بعد معلوم شد که نه، خیلی هم بشکنن. آره اینطور هم نیست که توزه، خیلی خیلی هم بشکن بشکن دارن، اصلا نشکنی ندارن. پس بعد از اثبات خدا، توحید خدا، صفات خدا، نوبت به افعال خدا میرسه. ولی خب همه عالم افعال خداست، آیا در کلام بعد همه افعال خدا بحث بشه؟ نه، همه حکم کلی همه افعال رو بحث میکنیم. حکم کلی چیه؟ همه افعال عین ربط الالله هستن. همه افعال بدانید با صفات خدا هماهنگن، در قلمرو خالقیت، در قلمرو ربوبیت خدا قرار دارن. چه افعال جهان، چه افعال انسان، چه افعال ملائکه. اما بعضی افعال الهی هستن که کلیات و جزئیاتشون مربوط به صفات الهی است، مثل نبوت، امامت، دین، اسلام که مصداق دینه و معاد. آره دیگه، مثلا یکی از بحثایی که هست این است که در این عالم یه شروری وجود دارد. خب در این عالم هم شر هست هم خیر، فقط شر که نیست، هم شر هست هم خیر هست. مثلا فرض کنید آدم تو زمین کشاورزیش هست، باران میبارد، زمین سیراب میشود و عرض کنم محصول خوبی از زمین به دست میاد، خیره. اما یه وقت هم خوشسالی میشه، بارون نمیباره و محصول از بین میره، این شره. مثلا در کلام بس از خیر نمیشه که چرا در عالم خیر هست، معلومه دیگه با صفات خدا هماهنگه. اما شر یه مسئله‌ای در کلام تولید میکنه که اگر خداوند عادل است، اگر خدا حکیم است، پس چرا شر؟ ها؟ خب حالا الان دارید شما جواب میدید. آره الان من نمیخوام جواب بدم. فعلا ما الان کانون شبهه ایم. بعد او وقت جواب رو عرض کنم خدمتتون بدید. لذا بحث ما اینجا که نه من این شبهاتتون رو جواب بدیم، ما این شبهه بیشتر بشه. یک کسی میگفت که بله یه بنده خدای کلام درس میداد، از علمای قدیم بود، یه شبهه‌ای رو مطرح کرد، نرسید تو اون جلسه جوابو بده، دیگه جلسه رو تمام کرد. یه کسی آمد دانشجو طلبه پیشش، گفتش آقا من دیگه قبول کردم این شبهه، دیگه شکی درش نیست، و خلاصه ظاهرا ملحد شد. بعد از اون دیگه تصمیم گرفت کلام درس نگه.
آره
راجب افعالی که انسان گناه کرده، ظاهرا بوده، ولی راجب افعالی
که انسان انجام میده، یعنی گناهانش و ربطش با افعال الهی هم اگر میشه.
بله بله بله. مثلا این بحث دقت کنید ببینید، مسئله شر با صفات الهی ارتباط پیدا. ببین این که چه اتفاقی افتاد از نظر طبیعت شناختی که باران نبارید و خوش سالی شد، اینو طبیعیات بحث میکنه. مثلا چرا امروز باران بارید، چرا مثلا یک هفته پیش باران نبارید، چرای طبیعت شناختی شد، طبیعت شناس بحث میکنه. اما این که همه اینا فعل خدا هست، اینو کلام میگه به طور کلی، ولی به طور جزئی شبهه در شر مطرح میشه که چرا گاهی خود انسان گرفتار شر میشه. این جواب، یعنی به عبارت دیگر، آیا وجود شر با صفات الهی مثل عدل و حکمت هماهنگ یا نه؟ یا مثلا در این شر مربوط به جهان طبیعت، شروری که در طبیعت هست، بیایم درباره انسان. مثلا انسان گاهی خود گناهانی رو انجام میده، یا مثلا وقتی از دنیا میره تو آتش جهنم رو میندازن، آیا جهنم رفتن آدمیزاد با عدل الهی سازگاری داره؟ خدا چرا؟ خدا که ارحم و رحیمه، چرا امر به بهشت؟ مگر بهشت خدا کم میشه؟ حالا یه عده خطایی هم کردن، همه بره بهشت. ببین بر سوال و اشکال برمیگرده به این که عدل الهی چه اقتضا میکند، حکمت الهی چه اقتضا میکند. از اون جهت درباره شر و مرگ و اینا بحث میکنیم. یا گناهی که انسان انجام میده، آیا این معصیتی یا گناهی که معاذ الله انسان انجام میدهد، این گناه فعل الله هم هست؟ اگر هست یعنی خدا، خدای خوب پس تو من رو گناه خود داری، گناه ایجاد میکنه، توجه داری؟ از کدام قرار شد؟ بله بله. از قضا یه موردی که همین هفته جمعه گذشته به ما مراجعه کردن همین بود. بنده خدا میگم من وقتی عصبانی میشم، ناراحت میشم، یا بچه‌م مثلا فرض بکنید بچه کوچیکه مثلا 2 ساله مثلا دستشویش میگیره خودشو نمیتونه کنترل کنه، من کتکش میزنم. بعد میگم اگر این بده خب خدا جلو من رو بگیر، اگر خوبه خب دیگه خوبه، دیگه ایراد به من نگیرید. توجه دارید؟ ما 1 ساعت و نیم براش حرف زدیم، قانع هم شد. بعد جمعه صبح، شنبه شب این بنده خدا زنگ زد به من، گفت که من همین الان بچه‌مو به اندازه مرگ زدمش. گفتم ایش لاقل 24 ساعت حرفای من تأثیر نداشت.
آره.
بعد دیدم نه این زبان آدمیزاد حالیش نمیشه اینطوری بحث منطقی فایده نه. گفتم میشه هرچی میخواد بچه تو بزن، من میدونم آخرش از این بچه یه جلادی بدتر از صدام به وجود میاد، بعد مردم جنایت بکن، مردم هم میگن خدا لعنت کنه پدر مادرشون. اینو که بهش گفتیم بعد خیلی تغییر کرد، گفت خیلی خطرناک شد. بعضی از در با استدلال و منطق خیلی باید بگید از کار کردش بگی آینده این رفتار تو چه تأثیر منفی در آینده به وجود میاره. به هر حال این الان بحثای مربوطه به، یعنی من در واقع اومدم یک نقشه ای از افعال الهی به شما نشون دادم. وقتی بحث از افعال الهی می شود قرار نیست همه افعال رو بریم به مفصل بحث کنیم، بعضی افعال رو مفصل باید بحث کنیم، مثل دین که انشاءالله بعد از این مباحث کلیاتی که در باره انسان و جهان هست که خدمتون بحث خواهم کرد، دیگه وارد بحثای دین پژوهی و دین شناسی میشیم که بیشتر بحثای دیگه کلام جدیده، یعنی در کلام جدید بیشتر این بحثا مطرح شده. نه اینو ما نگفتیم، نه اگر این حرفو بزنید تمام بحث های فقهی اخلاقی همه هم باید در کلام بحث بشه.
همون
بر اساس اون تعریفی که گفتم عرض کردم دیگه، فیزیولوژی، بیوشیمی، آنتروپولوژی، نه افعال الهی هم دیگه نه میدونم اینا افعال الهی هم. اگر قرار باشه از افعال الهی بحث کنیم خب اینا افعال الهی هم، باید همینا در کلام بحث بشه. نه گزارهای اخلاقی، گزارهای فقهی باید کجا بحث بشه؟ نه گزارهای اعتقادی، اون چه مربوط به عقاید است. این که تمام افعال جهان فعل الله، این یه عقیده است. همه عالم فعل الله، این رو ربط الالله، این یه عقیده است. اما حالا ای برابر است با MC2 یه عقیده است؟ نه. اما اینکه همه افعال عالم، همه اجزاء عالم عین ربط الالله، این عقیده است. اینکه افعال الهی با صفات الهی تعارضی ندارند، حتی فعل گناهی که انسان انجام میدهد که در قلمرو خالقیت و ربوبیت خدا هم هست با صفات خدا تعارضی نداره. اینو کلام بحث میکنه. وجود شرور در عالم با صفات الهی تعارضی ندارن. بعدن انشاءالله دیگه یکی یکی اینا رو ما بحث خواهیم کرد. لذا چند تا بحث ما اینجا داریم که بحث افعال الهی کامل بحث بشه. با این توضیحاتی که دادم فهرست مباحثمون این میشه در افعال الهی. از وجود خدا بحث کردیم، از صفات خدا هم بحث کردیم، رسیدیم به افعال. در افعال الهی از جهان بحث میکنیم، از انسان بحث میکنیم، از دین هم بحث میکنیم. درباره جهان و انسان به کلیاتش میپردازیم و اینکه تمام افعال جهان و انسان عین ربط الالله هست و با صفات الهی تعارضی ندارند. لذا برای اینکه اینو ثابت کنیم بحث قضا و قدر رو باید معلوم کنیم، بحث جبر و اختیار هم باید معلوم کنیم، بحث هدف جهان و انسان رو هم باید معلوم کنیم. این سه تا بحث رو باید معلوم کنیم. بعد عرض کنم خدمتتون این بحث هدف جهان با معاد ارتباط پیدا میکنه. معاد باید به تفصیل بحث بشه، چون همه مباحث معاد با صفات الهی پیوند داره. دین رو هم باید کامل بحث کنیم. طبیعتا راهنما که نبوت و امامت هست هم باید به تفصیل بحث بشه. پس ما در این بخش اول که جهان و انسان است، باید ثابت کنیم همه چی فعل الله، تعارضی با صفات خدا نداره. وقت این سه تا بحث هم یه مقدار جدیتر مطرح بشه. و من عذر میخوام یه نکته دیگه هم یادم عرض کنم، این بحث شبهه شرور. شبهه شرور رو هم باید مستقلا بهش بپردازیم. شرور، شر، که فلسفه شرور در عالم چی هست؟ آره، یعنی ما دین شناسی رو باید مفصل بحث کنیم، اما انسان شناسی و جهان شناسی در کلام مفصل بحث نمیشه. یعنی انتظار نداشته باشیم ما تو بحث جهان شناسی و انسان شناسی همین مباحث انسان و جهان رو بگیم. جهان اجزایش چیه، عناصرش چیه، نمیدونم انسان چه عناصری داره، چه اجزایی داره. نه، اینا بحثاش باید در جای خودش مطرح بشه. نه، حتی در روح و روان هم قرار نیست ما تو کلام بحث کنیم. در انسان دانشی به نام انسان شناسی باشد، در اون دانش بگیم انسان جسمی دارد، روحی دارد، بعد تازه جسمش رو میاد دانش هایی مثل فیزیولوژی اینا بحث میکنن، آناتومی، فیزیولوژی، سایکولوژی، نمیدونم این خلاصه آنتروپولوژی، انسان شناسی تجربی بحث میکنه. روح رو هم، نفس رو، فلسفه ذهن، فلسفه نفس، علم و نفس فلسفی و بحثی از این قبیل مطرح میکنه. مباحث عصب شناسی. ولی یک بحث کلی رو باید اینجا بگیم که همه این عالم و اجزا، عالم و آدم فعل الله، عین و ربط الله. استاد، اینکه
کسانی که در گذشته زندگی
می‌کردن
و علم کلام رو یاد
می‌گرفتن، اینا اونجوری گفتن؟ نه، ببینید، میخوام این که حالا ما علم کلام رو چه بدانیم چه ندانیم، بله از یه جهت میتونه یه قرارداد باشه، ولی عرضم اینه وقتی مشخص شد علم کلام قراره به عقاید بپردازد، اون چه مربوط به عقاید است باید بحث بشه. اون چه مربوط به عقاید، اثبات وجود خدا هست، توحید خدا هست، صفات خدا هست. صفات خدا رو مفصل باید بحث کرد که دیدید چندین جلسه بحث کردیم. تازه ما هم فرصت نداریم و وقت به ما اجازه نمیده، و همین که بعضی از این مباحث واقعا مباحث دقیقی است. اگر بخوایم صفات رو مفصل ترین بحث کنیم، باید رو تک تک این صفات، حسیب معناش چیه، وکیل معناش چیه، تک تک این صفات رو باید بحث کنیم که صفات رو خوب. ما فعلا کلیاتی از صفات بحث کردیم، ثبوتیه، سلبیه، ذاتیه است، فعلیه است، و نام هم بردیم و حتی بعضی صفات هم اثبات کردیم. قدرت الهی رو ثابت کردیم، قدرت مطلق، علم مطلق، حیات، اینا رو برهان براش آوردیم، هم دلیل عقلی آوردیم هم آیات رو تمسک کردیم. اما اگر بخوایم تمام بعد هزار صفت الهی رو که در جوشن کبیر آمده، هزار و یکیش دیگه، آره؟ جوشن کبیر چند تا اسم داره؟ نه، ظاهرا یکیش 11 تاییه، فکر کنم یکیش 11 تاییه. آره؟ کدومشه؟ مطلس. خب 10 تاست. نه، یکیش 11 تاییه. این همه ماه رمضان، بله. آره. نصف دعا رو چرت میزنید. چرا قضا؟ تو دو تا بحثه، دو تا بحثه، بحث قضا و قدر با جبر و اختیار، دو تا به هم مرتبطن، ارتباط وثیقی بینشون هست. خب باید تک تک این صفات هزار و یک گانه رو یکی یکی توضیح بدیم، تعریفش رو بگیم. خب اون یه کار خیلی گسترده‌ای میشه. اما وقتی وارد افعال الهی میشیم، از آن جهت افعال الهی رو بحث میکنیم که با صفات الهی مرتبط است، با صفات الهی ارتباط داره، و الا همه افعال الهی رو بحث کنیم بعد تمام علوم بیا در این علم کلام. خب اولین نکته کلی که چند بارم تکرار کردم این است که همه شرایع آسمانی، همه پیامبران و اولیاء الهی درباره تأثیر خداوند، ربوبیت خداوند یه تفسیر جامع نگرانه دارند، همشون از جمله اسلام. وقتی ثابت می شود خداوند خالق است، یعنی آفریننده است، بدیع السماوات والارض است، و وقتی ثابت می شود خداوند رب است، ربوبیت داره، تدبیر داره، حالا چه ربوبیت تکوینی چه ربوبیت تشریعی، این خالقیت و ربوبیت رو جامع نگر تفسیر می کنند. یعنی چی جامع نگر؟ یعنی تمام هستی را پوشش میداد. این همان توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت دیگه، که از اقسام توحید افعالی بودن که قبلا بحث کردیم، حرف جدیدی نداریم، همون حرف رو تفصیلش بدیم. تو افعال الهی خالقیت خدا تو کل هستی پوشش داره، ربوبیت خدا در کل هستی سرایان داره. یعنی این تو نیست که بگیم خدا مثلا عقل اول رو خدا خلق کرد، عقل اول مثلا یک موجود مجردی، فرض کنید اسرافیل رو، بعد این اسرافیل عزرائیل رو خلق کرده، بعد عزرائیل جبرئیل رو، همینطوری دیگه خدا کاری به خلق عزرائیل نداره، همون عقل اول رو خلق کرده کافیه دیگه. نه، حتی اگر این وسائط هم هستن، وسائط فیض، در افاضه این وسائط خالقیت خدا نقش داره، ربوبیت خدا نقش داره. یعنی لحظه به لحظه خداوند داره قدرتش را افاضه میکنه که جبرئیلی خلق بشود، حتی تا اون وقتی که میرسیم به عالم طبیعت، که عالم طبیعت مثلا فرض کنید نمو یک خوشه گندم است، این خوشه گندم که رشد میکنه افاضه خدا بهش رسیده، ربوبیت خدا بهش رسیده، خدا داره او را از نیست به هست در میاره، و خداست که این نیستی رو که حس کرده ربوبیت، ربوبیت رو به عهده گرفته و رشد میده، نمو میده تا وقتی که دیگه خودش تولید گندم بکنه. توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت اینه. این نه، حالا مثال زدم، معمولا فلاسفه میگن که عقل اول، بعد عقل دوم، بعد عقل سوم، تا برسه به عقل دهم، بعد میگن عقل دهم طبیعت و خلقه. نه اصلا، ما این ابزار طولی رو هم میخوام بگم بپذیریم، حتی بپذیریم این تو نیست که خداوند عقل اول خلق بکنه دیگه کار به عقل دوم نداشته باشه. نه خیلی، لحظه به لحظه خدا داره افاضه میکنه. این دقیقا نقطه مقابل بعضی از طبیعت گرایان نوین هست که گفتن خدا طبیعت رو خلق کرد، یه قوانینی در آن درون طبیعت ایجاد کرد، بعد کوکش کرده داره طبیعت کار خودشو انجام میده، خدا هم مشغوله مثلا استراحت خودش. آره، طبیعت رو خدا خلق کرده، یه قوانینی هم بهش داده، دیگه طبیعت داره با قوانین خودش پیش میره. لذا گفتن خدا ساعت ساز لاهوتی هست. ساعت ساز چی کار میکنه؟ یه ساعتی رو میسازه، چرخ و اجزا و ابزارش رو درست میکنه، بعد میده بازار، بعد این ساعت رو یه نفر میخره. دیگه ساعت ساز کنار ساعت نیست، ساعت ساز اصلا این ساعت رو نمیبینه، ولی دست این آدم ساعت داره کار میکنه. حتی ساعت ساز هم بمیرد، ساعت کار میکنه. ساعت ساز فقط برای ساختن ساعت نیاز بود، برای ادامه حیات ساعت نیاز نیست. میگن خدا هم همینطوره، خدا ساعت ساز لاهوتیه. ساعت سازهای معمولی، ساعت ساز ناسوتی هن، یعنی طبیعی هن. خدا یه ساعت ساز لاهوتیه، عالم بالا. مراتب رو که ذکر میکنن میگن ابتدا ناسوته، بعد جبروته، بالاتر جبروت یا ملکوت و جبروت و بالاترش هم لاهوت. یه کسی گفت بالاتر از او هم داریم؟ گفت نه. گفت بله چرا داریم؟ هپروت. هپروت پایین تر ها، بالاتر نیست. خدا رو ساعت ساز لاهوتی اینا فرض کرده، یعنی ساعت رو ساخت دیگه کاری به کارش نداره، طبیعت رو خلق کرده. عرض کنم علیکم السلام، طبیعت رو خلق کرده و طبیعت داره کار خودش انجام میده. شما برید طبیعت رو کشفش کنید. این دیدگاهی که ما گفتیم غیر از این دیدگاه است. دیدگاه اول خالقیت و ربوبیت را جامع نگر و گسترده از عالم جبروت تا ناسوت میگیرن. اما دیدگاه دوم خالقیت و ربوبیت رو قبول داره، اما به صورت چی؟ گزینشگر، محدود. مشکله. نه، خالقیت رو قبول داره، ربوبیت هم قبول میکنه. تو این مرحله میگه خدا برای ساعت و خلقش کرد، طبیعت رو خلق کرد، ربوبیت هم بهش داد، یعنی قوانینی بهش داد، ولی بعدش دیگه ادامه پیدا نکرد. یه مقدار که جلوتر میریم میگن خود خالقیت گزینشگره و محدود خدا رو قبول داریم، اما ربوبیت رو قبول نداریم. یه مقدار دیگه که جلوتر رفتن گفتن اصلا خالقیت خدا و ربوبیت خدا هر دو منتفی است. اینا دیگه شدن ماتریالیزم حد اکثری، مادیگرای حد اکثری. مشکل دانش جدید و علوم جدید الان اینه، از قرن 17 میلادی به بعد که علم جدید شکل گرفت، نیمه اول گالیله، نیمه دوم نیوتن. مشکل اینا این بود که آمدن خالقیت و ربوبیت جامع نگر خدا رو گزینشگرش کردن. بعد این هی ادامه پیدا کرد دیگه، مثلا قرن 18 که رسید آقای لاپلاس فیزیکدان معروف گفت ما به خدای رخنه پوش نیوتن نیاز نداریم. آقای نیوتن میگفت God of the gaps، یعنی خدای رخنه پوش. یعنی چی؟ یعنی میگفت که خدا عالم خلق کرده، کوکش هم کرده، قانون هم گذاشته براش، ما میریم کشفش میکنیم. هر جا دیدید نتونستیم کشف کنیم، خدا اونجا رخنه کرده و یه جوری تغییرش میده، ما نمیفهمیم. لاپلاس قرن 18 آمد گفت ما به خدای رخنه پوش نیوتن نیازی نداریم. قرن 19 دیگه اوج الحاده فیزیک، میبینید وقتی تئوری خودشو مطرح میکنه میگه این عالم طبیعت رو میبینید تصادفاً یه دفعه به وجود آمد، از دیگه خدایی نیست معاذ الله. مشکل طبیعیات جدید هرچه جلوتر رفته تا الان که قرن 20 و 21 این است که طبیعت رو منهای خدا داره معنا میکنه، فعل الله رو فعل الله نمیبینه، لذا طبیعت شناسی میکنه. به تعبیر شیخون الاسایت الله جوادی آملی میفرماید ما باید طبیعت شناسی رو تغییر بدیم، تبدیلش کنیم به خلقت شناسی. وقتی گفتی طبیعت، خود طبیعت بی جان بی روح بی استناد به خدا، اما وقتی گفتید خلقت شناسی یعنی خلقت، خالقی هم داره، ربی هم داره. خب حالا به چه دلیل حرف شما درسته؟ یعنی خالقیت و ربوبیت جامع نگر و گسترده از عالم جبروت تا عالم ناسوت، یعنی خدا خالقیت و ربوبیتش حتی بر ذره ذره موجودات مادی تأثیر گذاره، به چه دلیل؟ دلیل ما این است که خدا واجب الوجود به ذات است و ما سوى الله ممکن الوجود به ذات. و ممکنات در تمام مراحل هستیشان محتاج واجب الوجودند. یعنی اگر یه لحظه گفتید نه تو یه مقطعی دیگه طبیعت خالق نمیخواد، رب نمیخواد، یعنی ممکن الوجود میشه واجب الوجود. آیا طبیعت عالم ما سوى الله از ممکن الوجود بودن خارج میشه؟ نه، همیشه ممکن الوجود است و تا زمانی که ممکن الوجود است ممکن است، امکان فقری دارد، فقیر است، عین ربط الالله است و هستی او و نیاز او و لحظه لحظه او وابسته به اوست. یک لحظه اگر عنایتش رو کم کنه، یه لحظه این عالم میشه نیست، نابود میشه. یه لحظه، چرا؟ چون لحظه لحظه ما سوالا امکانه، ممکنه وجوده. ببینید این برهان وجوب امکان چقدر کارایی داره. برهان وجوب امکان رو از اول که گرفتیم همش داریم بهش تمسک میکنیم. وقتی ثابت شد واجب الوجود به ذات هست و اون خداست و ما سوالا ممکن الوجود به ذاتن، در تمام مراحل ممکن الوجودن، در تمام مراحل فقیرن، در تمام مراحل محتاجن و همیشه معلول و ممکن الوجود محتاج واجب الوجوده. اگر یه لحظه بگید احتیاج نداره، یعنی ممکن الوجود شده واجب الوجود و این محاله. پس نمیتونید بگید خالقیت و ربوبیت گزینشگر محدود، بگید تا اینجا تا اینجا، از جا به بعد دیگه نیست. یا بگید نه خالقیت هست ربوبیت نیست، یا بگید نه خالقیت و ربوبیت نیست. اگر نفی کنید خالقیت و ربوبیت را یا محدود کنید خالقیت و ربوبیت را، یعنی ممکن الوجود شده واجب الوجود و این محاله. پس بنابراین اولین حکم کلی درباره همه افعال، همه ما سوى الله، هر چه غیر خداست ممکن الوجود است و محتاج خالقیت و محتاج ربوبیت اوست همیشه. یعنی تا زمانی که این ممکن الوجود وجوده، محتاجه، فقیره، مگر اینکه معدوم بشه، نیست بشه. اما تا زمانی که موجود است، محتاجه، فقیره. یا ایها الانسان، یا ایها الناس، انتم الفقراء الی الله. یا ایها الناس، انتم الفقراء الی الله. این انتم الفقراء الی الله خیلی دقیقه، منظور این نیست که مثلا شما مثل این گداها یه وقتایی نیاز دارید یه کسی یه لقمه نون بهتون بده، نه، یعنی وجودتون فقره، هستی شما فقره. لذا میبینید خدای سبحان حتی افعال رو که بیان میکنه همه افعال رو به خودش نسبت میده. والله خلقكم و ما تعملون، اونچه هم خودتون رو و اونچه عمل کردید خدا خلق کرده، یعنی حتی عمل شما وابسته به خداست. چرا؟ چون عمل شما ممکن الوجوده یا واجب الوجود؟ ممکن، ممکن، محتاج واجبه. ولو یه عمل شما یه وابستگی به شما هم داره، ولی شما هم ممکن الوجودی. اگر عمل شما وابستگی فقط به خودتون داشت، نه به خدا، تحقق پیدا نمی کرد. آخ اینجا بحث جبر و اختیار رو باید بحث کنیم جدا. یعنی از این، یعنی وقتی این بحث روشن شد، وقت سوال جبر و اختیار مطرح میشه. بعد تکلیفش رو روشن کنیم. سوال قضا و قدر مطرح میشه. بعد تکلیفش رو روشن کنیم. بعد از عید دیگه بذارید که خوب این شبه بپزه. بله،
وقتی اینا معتقدن یه مرحله‌ای به بعد ممکن رو جواب بده، خودش میتونه خودش بگه اصلا یه فاجعه‌ای زلزله ژاپن چجوری مثلا تفسیر میکنن. اگه این واجب الوجوده بعد خودش رو اداره میکرد، این همه به هم ریختگی و در واقع عدم نظم میشه.
خب همین، اینم بحث شر دیگه. یعنی وقتی ما افعال الهی این تو توضیح دادیم با خالقیت و ربوبیت، چند تا سوال اینجا مطرح میشه. یکی بحث شر، یکی بحث جبر و اختیار، که بحث از ازای شر دیگه. فرض اینه که
افعال انسانی نبود،
نه،
شر طبیعت،
همون شر طبیعت. بله، نه فقط افعال انسان، شر طبیعت. شر طبیعت چرا به وجود آمد؟ خدایا این که این زلزله این همه حوادث طبیعی اینها ممکن الوجودن، به واجب الوجود بستگی دارن، خدایا اینا هم به تو مستندن، بچه این همه آدم همه عربین رفتن، توجیه شیه؟ این شیه همه شبه شهر.
من میگم مثلا اگه واجب الوجوده که نباید اینجوری میشه، چون خودش باید خودش اداره کنه و دائما هم توی نظم پیش بره.
نه این هم نظمه. حالا دو تا بحثه، دو تا بحثه، یه بحث اینه که آیا زلزله منافات داره با نظم؟
این خراب شدگی
نظم، یه نظم، یه قانونیه، تابع یه قانونیه.
بله.
اونم نظمه، اونم یه نظمی داره، اونم یه قانونی داره. این مشکلی نیست، مشکل اینجاست که خدایی که حکیم است، خیرخواه است، چرا این شرور وجود داره؟
دیدگاه ماست. من میخوام بگم تو دیدگاه طبیعتگرا که میشه هر یه جایی ممکن الوجود، دیگه شد واجب الوجود. ساعت دیگه بعد منظم کار
میکنه. خب اگر بشه واجب الوجود،
چرا منظم کار نکنه؟ چرا واجب الوجود خودشو نتونسته داره؟ ها
نمیشه. شما در واقع میخواید بگید که
رد
حرف اوناست. اول بگو که دارید حرف ما
رو شوخی
به وجود میارید. اما کی میخواد بتراژی تا بعد معلوم بشه؟ بله. اینجور حرفش اینه، میگه اگر اونا میگن که مثلا ممکن الوجود شد واجب الوجود، علاوه بر این که عقلا محال ممکن الوجود بزاد بشه واجب وجود، ولی از نظر تجربی هم محاله. چطور این نتونست خودشو اداره کنه، اینطور به هم ریخت، خودشو کنترل کنه؟ این اشکال اینطوری. حالا انشاءالله اجازه بدین ما بحثا رو قاطی نکنیم، چون ما میخواییم در واقع یکی یکی مراحل بحث و منطق خودش رو رعایت کنیم که بحثا به هم نخوره. ما تا اینجا معلوم شد که مباحث افعال الهی چه بحثایی است و اینکه یک حکم کلی ساری و جاری بر کل ما سوی الله همین است که عرض کردم. اینو برهان برا ما میگه. ببینید اگر هم نتونید، اینو توجه کنید، نکته مهمی است، اگر هم نتونید شبهات بعد از اینو جواب بدید، ندید، برهان که به هم نمیخوره. مثل میدونی چی مونه؟ مثل این میماند که برهان برای من ثابت کرده خدا حکیمه، هر کاری که انجام میده حکیم، حکیمان است. بعد میبینم یه بدبخت بیچاری شله، میگم خدای این چطور این بیچاره شله هست؟ میتونم بگم نمیدانم، میدونم خدا حکیمه، حتما کارش حکیمان است، ولو ندونم که چرا این شخص شله است. یعنی میخوام بگم اگر هیچی کسی شبهاتی که مطرح شد فرض کنید جواب هم ندیم، برهان ثابت میکنه خدا واجب الوجود است، خدا حکیم است و صفات دیگه‌ای که قبلا گفتیم. وقتی برهان این را ثابت کرد،
شاید برای من است این قابل حل باشه که خدا حکیم است، چون من سلامت
نه. نه بعد از این که عقلا ثابت شد،
خب میمونه،
خب میدونم. بله ببینید، حتی همون که شل است و نقص داره، وقتی عقلا پذیرفت خدا حکیمه، میگه حتما این حکمتی داره. خب بله، لذا ببینید یه وقت شما با عقل مسئله رو میخواید حل کنید، عقل حلش میکنه، میگه خدا حکیمه، تو نمیدونی مصادیق، مگه همه مصادیق حکمت رو بلدی؟ تو نمیدانی، ولی قطعا میدانید که خداوند حکیم است و
با حکمت
رفتار میکنه. وسط کلاس نمیشه موبایل افزاد. پس ببینید حکمت رو وقتی پذیرفتید عقلا همه بحث شبهات حله. نمیدونیم، بعضی ها رو میدونیم، بعضی ها نمیدونیم. خیلی از مسائل هست که ما واقعا نمیدونیم. مثلا فهم، مثلا چه بسا این شخص اگر شل نمیشد، مثلا با پای سالمش یه خطاهای انجام میداد که مثلا فرض کنید جهنمی میشد، و در حالی که پدر و مادرش دعاشون همیشه این بوده که این بچه عاقبت به خیر از دنیا بره. مثال میزنم، میگم ما خیلی از جزئیاتو نمیدونیم، مثل احکام شرعی میدانیم خدا حکیمه، با حکمتش گفته دو رکعت صبح نماز بکن، سه رکعت مغرب، چهار رکعت عشا. حالا چرا دو رکعت نشد یه رکعت؟ اصلا چرا نگو تو رخت خواب نماز بخون؟
نائب بگیرید.
آره نائب بگیرید. حالا که حال نداشت بلند شه های کسی دیگه بیرش نماز بخونه. ما خیلی از واقعا حکمت‌های الهی رو نمیدونیم. مثلا اصلا اگر اینا رو ما میفهمیدیم که دیگه نیازی به شریعت نداشتیم، خدا میشونی واجب الوجود. پس بنابراین اگر هیچ یک از این شبهات رو حل نکنیم، خدا حکیمه، واجب الوجوده، ما نمیدونیم. قصه حله، عقلا حله. حالا میگید به هر حال یه آدمی که گرفتار زلزله و اینا شده، این بله واقعا ایمان، عقل به تنهایی برای دینداری کافی نیست. عقل موضوع محمول رو در ذهن ما گره میزنه، اما ایمان گزاره رو با جان ما پیوند میزنه. جمله حکیمانه بود ولی خدا هم بله، عقل موضوع و محمول رو در ذهن گره میزنه. لذا میگن عرض کنم گزارای ذهنی عقد و ذهنن، اما ایمان یعنی گره پیدا کردن در ذهن موضوع محمول. مثلا میگیم تمام افعال الهی حکیمان است، عقل بین افعال الهی و حکمت پیوند میزنه در ذهن، اما ایمان گزاره‌ای رو که عقل پیوند زده با قلب پیوند میزنه، لذا بهش میگیم عقیده. عقیده از عقد دیگه، یعنی پیوند زدن بین چی بین قلب انسان و گزاره‌ای که در ذهن درست شده. لذا اول معرفت لازمه تا بعد به ایمان برسیم. معرفت مقدم بر ایمانه، توجه دارید. ما الان بحثمون در مباحث کلامی بحث معرفته. وقت شخص وقتی این معرفت رو پذیرفت، ایمان دیگه امر اختیاری ها. لذا قرآن فرمود یا الذین آمنو، ایمان امر اختیاریه. میتونید بعد از امر عقلی ایمان پیدا کنید، میتونید نکنید. جهدوا بها و استیقنتا انفسهم ظلما و علوا. بعضیا با اینکه یقین دارن ولی انکار میکنن، یعنی ایمان پیدا نکردن ولو از نظر عقلی قانع شدن. ایمان یه امر اختیاری است. بله اگه یه کسی واقعا ایمان قوی پیدا کنه، اگر سیل و زلزله و ده ها مصیبت پیدا کنه، میگه الهی رزن به رضائک، الهی رزن به قضائک، ما رأیتو الا جمیلا. اما یه کسی که ایمان قوی نداشته باشه، یه ذره ناخونش درد بگیره، میگه خدایا این چه حکمتی، چه عدلی، چه همه صفات الهی رو معاذالله انکار میکنه. بله بعضی اینطوری هن. حالا من این خاطر رو عرض کنم دیگه جلسه رو تمام کنم، چون ما یه جلسه هم شهر ری داریم باید بریم. این زلزله رودبار که اتفاق افتاده بود، خب من اون موقع حجره بودم فیضیه، از خوابم بیدار شدیم، یعنی حتی زمین خوابم هم تکان خورد. سریع یه هوا روشن که شد، رفتیم با جمعی از دوستان کمک زلزله زدگان، رسیدیم به منطقه منجیل و رودبار. اینا گفتن که تو شهر خب مردم از اطراف اومده بودن کمک، گفتن یه روستاهایی هست هنوز هیچ که نرفته. خب ما دیگه رفتیم کمک یه روستایی، گفتن هلیکوپتر و اینا هم نداریم، یه جسارتا الاغی به ما دادن که بارمون رو سوار الاغ کردیم، دور یک کوه چرخیدیم تا رسیدیم به یک روستایی. رسیدیم اون روستا، این روستا اصلا زیر رو شده به هم خورد. ما جز اولی نفرات بود که رسیدیم. خب هنوز بعضی زنده بودن، بعضی به هر حال اومدن از خودشون کمک، یه عده از زیر آوار سالم در اومدن، یه عده هم هر حال از دنیا رفته بودن. یک کسی بود فقط خونش خراب شده بود، یعنی بچه‌هاش و اینا از بین نرفته بودن، یه داد و بیدادی ولاس خدا و همه رو بد و بیرام گفت. تا ما رو هم دید شروع کرد ما بد و بیرا کردن که هم مثلا ما زلزله آوردیم. آره بعد یه کسی دیگه بود کل زندگیش و زن و بچهش رفته بودن، هی میگفت خدایا تو دادی، تو گرفتی، مراضی هستیم به رضای تو. ببینید هر دو میفهمن که خب برای کار خدا حکیمانه است. البته حالا ما یه بحثای دیگه داریم درباره شر، مفصل بحث میکنیم، بحثای دقیق. ولی این یکی ایمان داشت، یعنی معرفت رو با اختیار خودش به ایمان تبدیل کرد، مسئله شر براش حل شد. او یکی که معرفت داره ولی ایمان پیدا نکرده، ایمان ضعیفی داره، خب طبیعتا مسئله براش حل نمیشه. و صلی الله علی محمد.
صلي يا ربي على محمد وعلى